همه شما عزیزان. خوشحالیم که بعد از این مدت نسبتاً طولانی یکی دیگر برنامه شما را برگزار شدن خدمت شما عزیزان هستیم که به مدرسه خصوصی سازی در ایران اختصاص داره. خب امروز افتخار بزرگی هستیم ما شاید در خدمت استادگران رادای فیستان هستیم. مسلماً باید بیش از این در خدمت ایشون می بودیم ولی خب فرصت رو امروز مهیا نشد و در خدمت دکتر مارجیو از این طرف صداقت گرامی که در واقع خودشون هر دو دارم باشه میزبان هستند و بعد از مدت ها البته مجدد در خدمتشون هستیم. من پس امروز همونطور گفتم امروز خصوصی در ایرانی که به خاطر اتفاقی که پیروز افتاد در دانشگاه تحقیقات و به خاطر اتفاقاتی که در اهواز و جاهای دیگه کشور اتفاق افتاده شاید خیلی بولد شده و توجه سیستم پیمانکاری ما با گذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و چیزی که همه در ابتدا لااقل از طرف مجریان کار مجریان به معنی مثبت تلقی می‌شد امروز چنان تبعات رو در زندگی تک تک ماها نشون داده که نیاز داریم که یک بازسنجی و در واقع بررسی مجدد بکنیم از فرایندی که در این باره اتفاق افتاد. ابتدا در خدمت پرویز صداقت خواهیم بود با عنوان نخستین گام در برابر خصوصی سازی، سپس در خدمت آقای رئیس‌خانه عزیز خواهیم بود با عنوان خصوصی سازی و تضاد طبقاتی و در انتها هم محمد مارجو گرامی خصوصی سازی همچون سلب مالکیت از توده ها. خیلی ممنون از اینکه با تشریف آوردید و در خدمت پرویز صداقت خواهیم بود.
سلام عرض میکنم خدمتون، خسته نباشید. از واسه پرسش تشکر میکنم به خاطر برگزاری جلسه. از آقای دکتر رئیس‌خانه تشکر میکنم تشریف آوردن در جلسه و از حاضران عزیز دوستانی که حاضر شدند و بعضن هم شرایط نشستن رو ندارن به خاطر ازدحام جمعیت عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم. امیدوارم مجموعه مباحث در عمل نکاتی داشته باشه که برای تحلیل وضعیت امروزمون به ما کمک کنه. ابتدا ارزیابی از عملکرد خصوصی سازی طی 26 سال گذشته در اقتصاد ایران ارائه میدم و در ادامه این موضوع رو بحث میکنم که در برابر خصوصی سازی باید چه سیاست‌ها و راهکارهایی رو جنبش‌های اجتماعی دنبال کنن. مخاطب گفتار من اینجا جنبش‌های اجتماعی، یعنی وقتی از راهکارها صحبت میکنم راهکارها و مطالباتی است که باید در دستور کار جنبش‌های اجتماعی قرار بگیره. خصوصی سازی ابتدا در مصوبه 29 خرداد 1370 هیئت وزیران مطرح شد. البته از برنامه اول توسعه، یعنی از سال 1368 بحث خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی مطرح بود، اما در مصوبه 1370 هیئت دولت فهرست طویلی از شرکت‌ها تحت عنوان فهرست شرکت‌هایی که مشمول واگذاری هستند ارائه شد و اهدافی برای خصوصی سازی برشمرد. عمده‌ترین هدف‌هایی که برای خصوصی سازی گفته شد اهدافی بود مانند ارتقای کارایی فعالیت اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت، که مدعای بحث من اینه که هیچ کدام از این اهداف محقق نشد و در مقابل اهدافی که به صورت نهان دنبال میشد با پروژه خصوصی سازی، یعنی بازارایی طبقاتی و توزیع درآمد و ثروت به نفع طبقات فرادست جامعه، به نفع طبقات به اصطلاح ثروتمند و به زیان طبقات فرودست و مزدبگیران، این هدف به خوبی محقق شد در مجموعه برنامه‌های واگذاری. یعنی در حقیقت آنچه تحت عنوان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در ایران در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد یک پروژه طبقاتی به نفع طبقات فرودست برای انتقال منابع از طبقات پایینی جامعه به نفع طبقات بالا بود. در این مورد مفصل‌تر در ادامه صحبت می‌کنم. خواه از حیث ارتقای فعالیت‌های اقتصادی، کارایی فعالیت‌های اقتصادی، خواه از حیث ایجاد تعادل در فعالیت‌های اقتصادی و حتی از حیث کاهش بار مالی دولت، ما طی این فرایند 26 ساله شاهد هیچ گونه پیشرفتی نبودیم. ارتقای فعالیت کارایی فعالیت‌های اقتصادی اتفاق نیفتاد. در حقیقت آنچه در عوض ارتقای فعالیت‌های اقتصادی رخ داد یک صنعت زدایی گسترده بود که در سرتاسر کشور واقع شد. در خصوص کاهش بار مالی دولت، آنچه عملاً طی 26 سال گذشته شاهد بودیم، افزایش فعالیت‌های دولت و افزایش بار مالی آن دسته از فعالیت‌های دولت که به تحمیل در حقیقت سلایق و سبک زندگی فرادستان جامعه کنونی به عمومیت جامعه تعلق داره، نه تنها کاهش پیدا کرد بلکه بار مالی هرچه بیشتری بر جامعه تحمیل کرد طی 2.5 گذشته، و در عوض آن دسته از فعالیت‌هایی که میبایست توسط دولت به لحاظ قانون انجام میشد، عملا دولت از زیر بار اون فعالیت ها شانه خالی کرد، مثل فعالیت های آموزشی، مثل مراقبت های درمانی، و به این ترتیب هزینه بسیار سنگینی بر جامعه تحمیل کرد. به نظر من خصوصی سازی در مجموع با توجه به اهداف اعلام شده یک پروژه شکست بود، اما قطعا از منظر فرادستان جامعه، از منظر دهک‌های بالای درآمدی، به ویژه چند درصد بالای درآمدی، یک پروژه موفق و پیروز بوده. و به همین دلیله که به رغم تمامی شکست‌هایی که در انواع خصوصی سازی‌هایی که اتفاق افتاد شاهد بودیم به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، باز هم تأکید می‌کنم که این خصوصی سازی واقعی نیست. اما خصوصی سازی واقعی مد نظر اصطلاح مدافعان این سیاست یک الگوی نظری است که هیچ جا در عمل در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده. در عمل خصوصی سازی در ایران، همونطور که گفتم، با توزیع گسترده منابع ثروت و درآمد به نفع طبقاتی بود، به موازات اون بحران خلق ارزش رو در اقتصاد ایران تشدید کرد. بسیاری از واحدهایی که مشمول واگذاری شدن یا تعطیل شدن یا فعالیت خودشون رو تغییر دادن در حوزه تحقق ارزش، یا عمدتاً به فعالیت‌هایی برای کسب سود می‌پرداختن که این فعالیت‌ها با فعالیت تعریف شده و عملیاتی شرکت در حوزه تولید ارزش متفاوت بود. کسب سودی که می‌کردن از منظر فعالیت‌هایی بود که غیر عملیاتی محسوب می‌شد، یعنی واحد واگذار شد، در واحد واگذار شده برای کسب سود شاهد فروش زمین بودیم، شاهد فروش فضاهای مسموم بودیم و مسائلی از این قبیل. در نخستین مصوبه هیئت دولت برای خصوصی‌سازی در سال 1373 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن، کشاورزی، بازرگانی و معادن و فلزات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت ارائه شدند. عمده شرکت‌هایی که در موج اول خصوصی سازی سهامشون عرضه شد، شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع بودند. شما اگر به فهرست این 173 شرکت تحت پوشش نگاه کنید، در مصوبه هیئت دولت 29/1380 بسیاری از این شرکت ها که واگذار شدن اکنون وجود ندارن اصلا، یعنی طی فرایندی واگذار شد این مصنوعات شرکت، فضای شرکت تغییر کاربری داد، فعالیت شرکت متوقف شد و عملا فقط اینجا سودی به جیب گروه های از افراد که در نقش با اصطلاح افرادی بودند که واگذار شده این سهام بهشون، یک سود در حقیقت بازآورده نصیب اونا شد. یعنی در حقیقت با کمال تأسف بخش عمده شرکت هایی واگذار شده در موج اول خصوصی سازی در ایران اکنون وجود ندارد. یعنی نه تنها شاهد ایجاد کارایی و تعادل اقتصادی نبودیم، بلکه به این ترتیب بحران فرق ارزش در اقتصاد ایران به طور کلی تشدید شد. برای اینکه ابعاد مخرب خصوصی سازی رو در اقتصاد و اجتماع ایران بهتر درک کنیم، باید به موازات واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیر دولتی، توسعه فعالیت بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه در حوزه‌های آموزش و بهداشت رو در نظر بگیریم. برای مثال در بخش آموزش عملاً با ایجاد مدارس غیر انتفاعی شاهد شکل‌گیری یک آریستوکراسی دانش آموزی هستیم که دانشگاه‌های برتر کشور فروغ این افراد شده و عملاً ساخت طبقاتی موجود رو در صورت استمرار به یک کاست طبقاتی تبدیل می‌کنند که امکان پویش طبقاتی میان طبقات جامعه رو به حداقل ممکن تبدیل می‌کند. خصوصی سازی وقتی از سال 1370 آغاز شد و تا امروز ادامه پیدا کرد، در مقاطع شدت گرفت، گاهی شتابش کند بود، گاهی هم بسیار پرشتاب کارش رو انجام داد. مهمترین مقطع نقطه عطف در فرایند خصوصی سازی که بعد از اون با شتاب بسیار زیاد خصوصی سازی به اصطلاح استمرار پیدا کرد، ابلاغیه تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی. اگر در نظر بگیرید این ابلاغیه در مقطعی رخ داد در دولت هشتم که هماهنگی کافی بین قوای سگانه وجود داشت، یعنی هر قوا دست یک شناخت سیاسی، بنابراین اون در حقیقت ساز و برگ اداری لازم هم برای خصوصی سازی و اینکه مزاحمت جناح‌ها برای یکدیگر هماهنگ بشه به حد اعلی فراهم شد. و از اون مقطع به بعد ما شاهد حجم بسیار گسترده ای از خصوصی سازی ها بودیم. برای روشن شدن ابعاد آسیب هایی که سیاست خصوصی سازی به اقتصاد ایران وارد کرد، در ادامه بحثم دو سه نمونه از واگذاری ها رو مورد بررسی قرار میدم به صورت مستند، هم واگذاری که به بخش خصوصی انجام شده، هم واگذاری که به بخش های شبه دولتی انجام شده، تا ببینیم به چه نحوی واگذاری صورت گرفته و چه پیامدهایی این واگذاری داشته و چرا بایستی قبل از هر چیز دستور کار جنبش های اجتماعی توقف فوری استمرار فعالیت خصوصی سازی باشه. اولین مورد رو که خیلی مختصر براتون توضیح میدم، خصوصی سازی شرکت ملی مخابرات بوده. طبق مصوبه اسفند 1385 و اصلاحیه مورخ مرداد 86 هیئت بدیران، شرکت زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات از شرکت مخابرات منفک شدند و به این ترتیب شرکت مخابرات ایران اعلام شد که مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام در بورس هست. تغییراتی در اساسنامه شرکت دادند و در تاریخ 19 مرداد ماه 1387 این شرکت برای اولین بار در بورس عرضه شد. خصوصی سازی این شرکت از طریق واگذاری بلوک سهام در بورس اوراق بهادار در سال 1388 انجام شد. دو رقیب اصلی برای خرید این شرکت اعلام شده بودند. نخست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و دوم کنسرسیوم پیشگامان کبیر یزد. چند ساعت به اجرای معامله اعلام شد شرکت دوم فاقد اهلیت، تو پرانتز امنیتی، اهلیت امنیتی برای خریدار سهام است. کنسرسیوم رقیب گفته به طور تلویحی گفته بودند از رقابت خارج شد. در آخرین لحظات شرکتی به صورت سوری به مزایده اضافه شد. کنسرسیوم خریدار متشکل از 3 شرکت ثبت شده در استانهای تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت‌های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت 46%، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت 46% و شرکت شهریار مهسان به نسبت 8% وارد بازار به اصطلاح رقابت شدند و توانستند رقیب خود را کنار بزنند و با پرداخت مبلغ حدود 15 تریلیون ریال 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات رو خریداری کنند. تا اون مقطع این بزرگترین معامله بورس. من برای اینکه تصویری از این اعداد به دست بیاری مقایسه ای می کنم بین رقمی که شرکت مخابرات فروخته شده و ارزش سوداوری سالهای آتیش با این توضیح که این کنسرسیوم خریداری شده هر سه شرکت تشکیل دهندش زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند. خب در آن زمان متقاضی 50% به علاوه 1 سهام مخابرات دایر در مجموع 7800 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان بورس باید 20% یعنی 1560 میلیارد تومان به صورت یک جا حداکثر تا 30 روز و مابقی در اقساط 8 ساله و در 16 قسط هر 6 ماه یک بار مبلغ 484 میلیارد تومان پرداخت می‌شد. مقایسه سود نقدی مخابرات در سالهای پس از ورود به بورس با شرایط پرداخت اقساط خرید بلوک 50% سهام مخابرات به روشنی نشان دهنده اتفاقی است که رخ داد. مجموع اقساط برابر 5808 میلیارد تومان برآورد می شود. مخابرات که به طور با توجه به حجم سود نقدی که مخابرات در چند سال بعد در مجامعش پرداخت کرد برای یک سهامدار با 50% مالکیت سهام از سال 88 تا سال 1393 شرکت مخابرات در مجموع 5528 میلیارد تومان سود نقدی داده به سهامدار. بررسی صورت‌های مالی شرکت مخابرات و میزان سود نقدی پرداخت شده به طور سالانه نشان می‌دهد که طی دوره 7 ساله صرفاً از محل سود نقدی پرداخت شده به سهامداران کل اقساط این واگذاری قابل پرداخت بوده است و طی سال بعد یعنی آخرین سال واگذاری مبلغ پیش پرداخت هم از همین محل جبران شده است. به عبارت دیگر در واگذاری شرکت مخابرات در عمل آنچه کنسرسیوم خریدار این شرکت پرداخت کرد صرفاً ودیعه 20% اولیه بود و در دوره پرداخت اقساط نه تنها این اقساط از محل سود نقدی تعلق یافته به کل به طور کامل قابل پرداخت بود، بلکه علاوه بر آن این سود کل پیش پرداخت اولیه را نیز پوشش داد. به این ترتیب دولت با دریافت مبلغی که هیچ نسبتی نه با ارزش دارایی‌های شرکت و نه با سودآوری آتی آن داشت و صرفاً با گذشت یک سال مالی این مبلغ به طور نقدی از محل سود شرکت قابل حصول بود، یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین صنایع مدرن ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد. آیا این نوع واگذاری به معنای کاهش بار مالی دولت است یا در حقیقت انتقال مجموعی از دارایی‌های ارزشمند در دنیای مبتنی بر فناوری‌های جدید امروز که فرصت بسیار بالایی می‌دونید همه که ICT به اصطلاح سودآورترین صنعت در اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر و به همین راحتی در حقیقت به ثمن بحث ICT ایران بخش بزرگی از ICT ایران واگذار شد از بخش دولتی به بخش غیر دولتی تحت عنوان فریبنده خصوصی سازی و ارتقای کارایی فعالیت های اولین نمونه واگذاری از بخش دولتی به بخش شبه دولتی بود. یه نمونه از واگذاری به بخش خصوصی که به ویژه در ماه‌های اخیر صحبتش بسیار زیاد بوده رو برمیده نمونه هفته در آذر ماه سال 1394 بلوک 100% سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با شرایط پرداخت صرفاً 5% ارزش کل ثمن معامله از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. دو خریدار خصوصی نیشکر هفت‌تپه صرفاً با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان توانستند این شرکت را خریداری کنند. البته نیشکر هفت‌تپه در سالهای منتهی به واگذاری به سبب مجموعه سیاست‌های تجاری که دولت در نیمه دهه 1380 پیرو مصوبات برنامه توسعه دولت قبل دنبال کرد زیانده بوده، ولی ارزش دارایی‌هاش بسیار زیاد بود. در این حال واگذاری یک شرکت زیانده در حالت زیانده‌ای حتی در چارچوب قواعد و استانداردهای خصوصی سازی نیست یک اشتباه فاحشه. اول باید به اصلاح ساختار شرکت دست می‌زدند، شرکت از وضعیت زیانده خارج می‌شد، بعد شرکت رو واگذار می‌کردند. به هر حال در اساس گزارشی که سازمان خصوصی سازی در مقطع واگذاری شرکت هفت تپه منتشر کرد، ارزش دارایی های شرکت هفت تپه در تاریخ واگذاری بالغ بر 213 میلیون دلار بود و این حجم عظیم دارایی ها با رقم ناچیز 2 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار یا 1/100 ارزش دارایی ها به عنوان پیش پرداخت در بهترین حالت خوشبینانه ترین نگاه اقدام شتاب زده غیر کارشناسی، تضییع حقوق مشاهر مردم و سلب مالکیت از مجموع توده های مردم. مطالعه این دو نمونه، یک نمونه از واگذاری به بخش شبه دولتی، یک نمونه از واگذاری به بخش خصوصی، نشان میدن آنچه در بسیاری از واگذاری ها شاهد بودیم قیمت گذاری های نادرست و بی ربط با سود آتی شرکت و نیز ارزش دارایی های آن است. نکته دیگری که روش لازم تأمل کنیم اینه که در واگذاری هفت تپه و در واگذاری بسیاری از فعالیت های صنعتی ببینید در موج اول خصوصی سازی در سالهای پیش از انقلاب شاهد بودیم پیش از آن که بسیار فراتر از اینه که کسب سود به مدد خلق ارزش مطرح باشه، کسب سود در بخش خصوصی ایران در فعالیت‌های اقتصادی نامرتبط با خلق ارزش عمدتاً از طریق زمین و مستغلات شرکت‌ها، استفاده از فضای مصنوع شرکت‌ها، استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی و که این در مورد هفت تپه به وضوح شاهد بودیم که ارقام بسیار کلان بانک‌های دلاری و تسهیلات اعتبار ارزی خریداران گرفتن با 6 میلیارد تومان پولی که عنوان پیش پرداخت دادن و تولید هم کاملا متوقف شده بود تا حدود زیادی بخش بزرگی از زمین‌های هفت تپه را اجاره داده بودن. علاوه بر این ما یه مصوبه‌ای داریم توی مجموعه مصوبات خصوصی‌سازی در ایران، مصوبه شماره، حالا شمارش مفصله بگذاریم، مبارک 16888 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این مصوبه رو تایید کرده و ارائه کرده. در مطرح این مصوبه برای هر گونه خصوصی‌سازی باید ابتدا اهلیت مدیریتی در عمل واگذاری سهام احراز و پایش بشه، یعنی به کسی خصوصی سازی واگذار بشه که این کاره بشه. بنابراین ما در همین موارد وقتی که بخش عمده از این شرکت و دیگر حتی وجود خارجی ندارن نشون میده که چقدر اهلیت خریداران در فرایند خصوصی سازی در 26 سال گذشته در ایران مورد توجه قرار گرفته. به نمونه سهام عدالت می‌پردازم. یکی از سیاست‌هایی که در کشورهای مختلف جهان برای خصوصی سازی دنبال شده بود، سیاست واگذاری سهام از طریق اعطای کوپن بوچر در کشورهای مختلف، نمی‌شه در کشورهای اروپای شرقی سیاست رو انجام دادن. یعنی به رایگان به اصطلاح کوپن‌های بین مردم توزیع می‌کردن که این کوپن‌ها حامل ارزشی از سهام بود. بر مبنای این تجربه و با توجه به اینکه در تمامی سال‌های بعد از انقلاب در ایران یکی از سیاست‌هایی که دولت‌های وقت دنبال می‌کردن سیاست حامی‌پروری به منظور ایجاد توده هواداران به ویژه در میان تهیدستان بوده، از این به اصطلاح روش واگذاری سهام از طریق انتشار کوپن در ایران هم دولت‌های وقت استقبال کردند، چرا که پتانسیل زیادی برای حامی پروری داشت. ابتدا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 یکی از کاندیداها به عنوان وعده انتخاباتی در برابر وعده انتخاباتی رقبا در خصوص پرداخت پول نقد به مردم، آقای هاشمی، بعدی پرداخت 10 میلیون تومان سهم به همه شهروندان. ابتدا بحثش اون موقع مطرح شد. اما آیین‌نامه اجرایی افزایش عنوان آیین‌نامه‌ش اینه، آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوادهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت در 11 آبان 1384 در نخستین ماه‌های دولت نوین
به تصویب هیئت مدیران رسید و در همون روز هم اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت به تصویب رسید. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل در دستور کار قرار گرفت و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. هزار ببینید اون بحث حامی پروری که مطرح کردم اینجا برش رو نشون میده. 1300 میلیارد تومان از سود سهام عدالت درست پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1388 از سوی دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سود سهام عدالت بین گروه‌هایی از مردم توزیع شد. این حال امروز حجم انبوهی سهام در قالب سهام عدالت و شرکت‌های استانی کارگزاری سهام عدالت که در بسیاری از استان‌ها فعالیت دارند وجود دارد و گفته شده تا آبان 1395 سود شرکت‌های سهام عدالت 17500 میلیارد تومان بوده. من حالا توی بحث جمع‌بندی بحث می‌کنم که با این سهام عدالت چه راهی بردی در پیش بگیرید. در مجموع اشکال مختلفی که سیاست‌های خصوصی سازی در ایران دنبال کرد شامل واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی، واگذاری از بخش دولتی به بخش غیر دولتی یا غیر خصوصی هم از شبه دولتی ها، واگذاری به تعاونی ها، واگذاری به در قالب رد دیون دولت عمدتاً به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارگزاری در قالب سهام عدالت. در اعتبار این حجم به اصطلاح انبوه واگذاری که اتفاق افتاده چه چیزی بایستی در دستور کار و در مطالبات جنبش های اجتماعی قرار بگیرد؟ در بحث سایر دوستان مطرح میشه که چطور این سرمایه مالکیت گسترده که طی این دو دهه و نیم اتفاق افتاده در قالب این خصوصی سازی ها انجام شده و با سودی درآمد ثروت به نفع طبقات مالی بالایی جامعه رخ داده. این واگذاری ها رو به لحاظ تکنیکی از چند زاویه قابل نقد و قابل ارزیابی: نحوه قیمت گذاری واحدهای مشمول واگذاری، دست کم در بسیاری از موارد به نظر میرسه قیمت گذاری ها ارتباطی با دارایی های شرکت و سودآوری های آتی نداشته. نحوه نظارت بر واحد واگذار شده بعد از واگذاری به لحاظ حقوق نیروهای کار، روند تولید و غیره، دست کم میتونیم بگیم نظارت مطلوبی نداره که این وضعیت رو در واحدهای واگذار شده داریم میبینیم. واگذاری یک فراینده، یک عمل منفرد نیست، یعنی بعد از واگذاری هم مجموعه ای از اقدامات مراقبتی و نظارتی بایستی انجام بشه، اما به این بخش هم کمتر بشه. چیزی سود غیر عملیاتی و سود عملیاتی در واحدهای واگذار شده نکته دیگر است که باید جداگانه ارزیابی بشه. اما مسئله مهم اینه الان توی مقطع کنونی به سبب محدودیت منابع مالی که دولت داره در همین لایحه بودجه سال 1398 اگر مطالعه بفرمایید در بخش دریافتی های دولت، دریافتی های ارزی حاصل از صادرات نفت یا موارد دیگه با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و غیره به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه به سبب رکود در حقیقت عمیقی که در اقتصاد ایران وجود داشته وجود داره در لحظه کنونی نمیتونیم انتظار داشته باشیم درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده افزایش پیدا کنه، ببینید که در ببینید از اونجایی که در اقتصاد ایران سیاست یک بام و دو هوا هم حاکمه. خب اوضاع ثبات سیاسی اجتماعی هم تمایل به کسب منابع حاصل از فروش واحدهای دولتی رو افزایش میده. بنابراین انگیزه بسیار زیادی طی ماه‌های آتی در مقطع کنونی برای تصویر بخشیدن به روند خصوصی سازی و تکرار آن فاجعه که در 26 سال گذشته اتفاق افتاد وجود داشته. در چنین شرایطی دستور کار فوری توقف خصوصی سازی است. در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول حدود 48000 میلیارد تومان پیش بینی شده. بنابراین یک پیش بینی رقم بسیار بالایی برای خصوصی‌سازی در سال آینده پیش در بودجه در لایحه بودجه اومده و این در حقیقت کنشگرانه اجتماعی رو باید حساس کنه نسبت به آن چیزی که قراره در میان تکنه دارایی های عمومی مردم بلایی که سر اینها قراره بیاد. بحث اول اینه که با صدای رسا باید مخالفت خودمون رو با استدلال خصوصی سازی اعلام کنیم، بر مبنای شاخص های اقتصادی، بر مبنای شاخص های اجتماعی یک سیاست شکست خوردن. اگر دولت میخواد به خصوص سازی ادامه بده بایستی قبل از هر چیز توضیح بده آن فاجعه این که تقیه 25 ساله گذشته رخ داده بعد چه بوده. پس در درجه نخست توقف کامل خصوصی سازی ها و به نظر من در گام بعد بایستی مجموعه ای از سیاست ها در خصوص واحد های واگذار شده در قبل به کار بره، اما سلب مالکیت از خریداران غیر خصوصی، حسابرسی واحدهای واگذار شده به بخش‌های خصوصی و تعاونی برای اینکه در این خصوص بشه تصمیم در حقیقت مناسب بگیرد. بنابراین علاوه بر توقف فوری سیاست خصوصی سازی، آنچه بایستی مورد توجه قرار بگیره به عنوان یک استراتژی در برابر خصوصی سازی، سیاست کلی سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان است. با توجه به تنوع واگذاری ها این سیاست شامل موارد ذیل می شود. بازگشت واحدهای واگذار شده از بخش های فرا دولتی، منظورم شبه دولتی ها، به دولته. در خصوص واگذاری های انجام شده از بخش دولتی به بخش عمومی غیر دولتی شامل نهادها، آستانهای مربوط به اماکن متبرکه، نهادهای نظامی، خیریه و جز آن هیچ توجیهی واگذاری از دولت به این بخش وجود نداره. صرفا حداقل نظارت های دولتی بالاخره یه زیه حسابی اونجا وجود داشته، اونم دیگه وجود نداره در این حال. پس بلا فاصله که حجم قابل توجهی از واگذاری هم شامل این دست از واگذاری ها بوده، باید علاوه بر توقف واحد های مشمول این واگذاری بار دیگر به مالکیت دولتی برگرد. در واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی و اندک مواردی که تحت عنوان بخش تعاونی واگذار شده نیازمند حسابرسی مجدد نحوه قیمت گذاری، سودآوری سالهای بعد از واگذاری به تفکیک سود عملیاتی و غیر عملیاتی، نحوه رعایت حقوق ذی‌نفعان شامل حقوق نیروهای کار، بستانکاران، واحدهای بالادستی و پایین‌دستی بعد از واگذاری هستیم. این حسابرسی باید از قیمتگذاری اولیه تا حسابرسی اهلیت خریدار، ارزیابی عملکرد بعد از گذاری، ارتباط با نیروهای کار، پیامدها بر منابع گروه‌های ذی‌نفع و غیره را شامل بشه. بر اساس این حسابرسی ها میتوان به طور مورد به مورد تصمیم لازم رو در مورد هر واگذاری گرفت. در مورد سهام عدالت باید توجه کرد که آیا میتوان از این تمهید نه به رتابه ابزاری برای حامی پروری دولت های وقت که چونان روشی برای بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فرودست جامعه بهره برد یافته. در تجارب مشابه کشورهای اروپای شرقی بخش عمده ای از سهامی که به شیوه خصوصی سازی از طریق اعطای کوپن سهام واگذار کردن به تدریج توسط سرمایه گذاران یا نهادهای بزرگ سرمایه گذاری خریداری شد. یعنی توزیع مالکیت عملا اتفاق نیفتاد، تمرکز مالکیت رو افتاد. از این رو نمیتوان انتظار داشت که این شیوه تأثیر چندانی روی تعدیل نابرابری در توزیع درآمد داشته باشد. پس ضمن اینکه باید نقد شوندگی این بنده های سهام ادارت برای دارندگان آن حفظ شود و امکان فروش آن وجود داشته باشد، در مورد خرید آن توسط سایر اشخاص باید سقف‌ها و محدودیت های اعمال کرد که به تمرکز این سهام در دست اشخاص و نهادهای خاص منتهی نشود. یه نکته دیگه مهم هستش، سازمان ها و شرکت هایی که متولی سهام ادارت هستند به وکالت از مردم این سهام را در اختیار دارن میتونن از برگه های سهام عدالت استفاده کنن در عمل به عنوان سکویی برای حضور در هیئت مدیره شرکت ها. یعنی اون فرایند در به گردان اینجا اتفاق میفته. تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت وابستگان خودشون رو در هیئت مدیره شرکت های واگذار شده منتقل. در این مورد باید تأمل کرد که کدام راهکار قانونی را میتوان دنبال کرد که شرکت هایی که وکالت این سهام را عهده‌دار هستند از آن به عنوان ابزاری برای معرفی وابستگان خود در هیئت مدیره شرکت ها بهره نبرند. این امر احتمالاً صرفاً در چارچوب اصلاحات بنیادی در قانون تجارت و اعمال اصول راهبری شرکت ها کورپوریت گاورننس و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت های تجاری میتونه مورد ملاحظه قرار بگیره. یعنی یک فرایند مطالعاتی نسبتاً طولانی میتونه باشه. سرانجام نکته مهم اینه ایجاد تعاونی نیروهای کار و واگذاری واحدهایی که به لحاظ نوع روابط پسینی و پیشینی که با بخش‌های دیگر صنعتی دارند، پیامدهای زیست‌محیطی، تأثیرگذاری روی مجموعه گروه‌های زینف در آن واحدها، امکان کنترل مستقیم توسط نیروهای کار امکان پذیر است. یعنی بخشی از اگر واقعا هدف کاهش بار مالی دولت، بسیاری از این واحدها میتونه به مالکیت تعاونی های نیروی کار در بیاد و از طریق کنترل مستقیم کار کردی اداره بشه. ببینید تجربه 26 سال گذشته به روشنی نشون داده خصوصی سازی یک پروژه سیاسی است. منافع کلان و گسترده نصیب برخی طبقات و گروه های اجتماعی ساخته. بی‌دلیل نیست یک روزنامه سیاسی صبح، روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی امروز تیتر اولش رو، صفحه اولش رو به حمله به یک استاد دانشگاه منتقد خصوصی سازی اختصاص میده. حمله میکنه به آقای عبازری، عکسش رو چاپ میکنه، بعد شروع میکنن به نتکه کردن و بعد ایران هم گفته ایران خصوصی سازی مکرون رو توی فرانسه مثلا خصوصی سازیه، بعد هم مثلا طوفان خنده های اون ابله هایی که دور اینا جمع شدن. بعد ترین تو اینها پرونده سازی مستقیم میکنن برای یک استاد دانشگاه صرفا به خاطر اینکه منتقد سیاست های ایناست در زمینه نئولیبرالیسم و خصوصی سازی. این هم به روشنی نشون داده خصوصی سازی یک پروژه سیاسی است، نئولیبرالیسم یک پروژه سیاسی است، مقاومت در برابر خصوصی سازی و نئولیبرالیسم فی نفس یک مقاومت سیاسی است که باید در دستور کار جنبش‌های اجتماعی قرار بگیره. خیلی متشکرم.
درود به شما خانم آقایان، تشکر از اینکه آمدید و به من فرصت دادید برخی حرفا رو که در این مقطع زمانی در جامعهمون ضروری است خدمتتون مطرح کنم. خصوصی سازی و ملی کردن دو پدیده متناقضن، یکیش به منزله تزریق سرمایه است در یه جایی از اقتصاد و اون دیگری به منزله مکندگی سرمایه است برای یه جایی دیگر. یکیش مالکان خصوصی رو تقویت میکنه و دارایی های عمومی رو بهشون منتقل میکنه و آن دیگری برعکس از مالکان خصوصی میگیره و در اختیار دارایی های عمومی قرار میده. هر دوی این حرکت خصوصی سازی و ملی کردن هر دوشون در چارچوب نظام سرمایه‌داری انجام میشن. خصوصی سازی ابتنا دارد بر لیبرالیسم و اندیشه نو لیبرالیستی، ملی کردن در چارچوب دولت رفاه و سوسیال دموکراسی و کینز گرایی شد. تا اینجا شاید یه توضیح انسیکلوپدیک بود، میدونستیم. آثار این دوتا سیاست لزوماً ناچیز نیستن، گاهی اوقات سطحی هم، گاهی اوقات تأثیری بر روی زندگی توده های مردم، بر روی تقویت بنیه اقتصاد به سمت توسعه پایدار ندارن، اما لزوماً اینطور نیست، گاهی اوقات هم تأثیرهای بسیار زیاد دارن. ملی کردن لزوماً اونطوری که شمایی از منتقدان بیش از حد تند رو مطرح میکنن، ملی کردن لزوماً تحکیم سرمایه داری نیست، دست کم تحکیم سرمایه نیست، برای اینکه مالکیتش رو در اختیار نهاد دولتی قرار میده. این دوتا لزوماً توطئه های نظام سرمایه داری برای بقای خودش نیستن، این دو حرکت اتکا به حرکت های نیروهای اجتماعی دارن. صدای افتفه رو میشه نمید. خب اثر بخشیه این دو سیاست بستگی به آرای بندی نیروهای طبقاتی داره. خصوصی سازی نیروهای طبقاتی که پشتش ایستادن سرمایه‌داری است و نفوذ سرمایه‌داری در دولت و نفوذ سرمایه‌داری در دستگاه‌های سرکوب و در دستگاه‌های امنیتی، اونها نیروان پلیس رو دارن، دستگاه قضایی رو دارن، و فضای عقلی و ذهنی اجتماعی هم میتونه تعیین کننده باشه که آیا این سیاست ها اثرگذاریشون سطحی است یا قویه. اما یه نکته ای که خوبه اینجا توضیح بدم، ضد خصوصی سازی میتونه ضد خصوصی سازی میتونه دولتی کردن باشه یا ملی کردن باشه یا اجتماعی کردن. بین اینها تفاوت زیادیه. من که اینجا در خدمتتون نشستم و چه بسا دوستانم، ما طرفدار سوسیالیزه کردن ثروت و دارایی هستیم، ما طرفدار اجتماعی کردن هستیم. مالکیت ها بر اثر حضور و تلاش طبقه کارگر و جامعه تلمبار شدن، دنبار شدن و متعلق به جامعه است. بنابراین ثروت ها باید اجتماعی بشن از نظر ما. اما قبل از اجتماعی شدن نقطه نظری هم داریم به صورت ملی کردن، نشنالایزیشن، و یکی دیگه هم دولتی کردن. پس دولتی کردن جدا می شود از خصوصی سازی، ولی لزوماً به منزله ملی کردن نیست. ملی کردن هم لزوماً به منزله اجتماعی کردن نیست. به هر حال این یکی، یعنی حرکت ضد خصوصی سازی، زیر فشار جریان ها و احزاب چپ و کارگری معمولا شکل میگیره، همونطور که اون یکی زیر فشار احزاب کاپیتالیستی شکل میگیره. اشاره بکنم به اروپای بعد از جنگ، روند ملی کردن در اونجا، ملی کردن اونجا شکل گرفت که مقدار زیادی هم به صورت دولتی کردن. روند ملی کردن بعد از جنگ به دلیل اینکه طعم تلخ آزارنده جنگ سراسر اروپا رو زیر گزند گرفته بود و نشان داده شده بود که این جنگ حاصل رقابت قدرت‌های کاپیتالیستی در جهان، حتی بعد از جنگ میدونید چرچیل که یکی از فاتحان جنگ بود انتخاب نشد، رأی بهش ندادن، متعلق به حزب محافظه‌کار طرفدار نگه داشتن دارایی ها در دست بخش خصوصی بود. جریان دیگه، جریان مقابل اون، یعنی حزب کارگر، رأی آورد. این همونجا شما میتونید این تقابل رو ببینید. بعد از جنگ سوسیال دموکراسی راست به میدان آمد، سوسیال دموکراسی چپ در دهه اول و دوم قرن بیستم بعد از ربودن و کشتن و به رودخانه انداختن بانوی بزرگ مبارزات سوسیالیستی روزا لوکسمبورگ، سوسیال دموکراسی چپ در واقع سرکوب شد. آنچه که بعداً به میدان آمد، درسته که دیگر لیبرالیسمی به میدان نمید، لیبرالیسم در همون اوایل قرن 29 مرد. اونچه که الان وجود داره فاشیزمه، نولیبرالیسمه، تچریزمه، ریگانومیکسه، اینا لیبرالیسم اون قرن نیستن. همون موقع هم سوسیال دموکراسی چپ با سرکوبی که فاشیست ها در آلمان به خصوص پیش گرفتن جای خودش رو به سوسیال دموکراسی راست داد. بعد کینزگرایی، کینز پدیده شوخی در اقتصاد سرمایه‌داری نه، 1936 کینز کتاب معروفش رو مطرح کرده بود. همزمان با او هم نظریه نیو دیل یا قرارداد جدید فرانکلین روزولت در آمریکا مطرح کرد، به این معنا که میباید دولت‌ها وارد کارزار بشن و مداخله بکنن در امور اقتصادی و نجات بدن اقتصاد را از بحران. به این جهت که در این که من عرض میکنم لیبرالیسم مرد، به خاطر هم‌آوایی لیبرال‌ها بود در اوایل قرن 20 با همین سیاست. لیبرال‌ها به میدان آمده بودن نه برای دموکراسی، دموکراسی از پیش بود، دموکراسی از 3000 سال پیش در زمان در یونان در آتن بود. لیبرالیسم آمده بود در واقع قبای دموکراسی رو بر تن خصوصی سازی، بر تن رشد سرمایه‌داری خصوصی برازنده بکنه. اما همون کار رو در اوایل قرن 20 با دست خودش خاک کرد، موقعی که از دولت خواست وارد عمل بشه، بحران یقه ما رو گرفته، حاضر نبود بپذیری که این بحران ذاتی نظام سرمایه‌داریه، ولی از دولت میخواست کمکش کنه، یعنی به این ترتیب خودش زیراب خودش رو میزد. و دیگر از همه مهمتری که از دولت میخواست به سرکوب طبقه کارگر اقدام بکنه، ولی که کارگران قربانیان اصلی بحران ها بودند. به این ترتیب دیگه لیبرالیسم به منزله مکتبی که آزاد میگذاش فعالیت اقتصادی رو و آزاد میگذاش آرا و عقاید سیاسی رو وجود نداشت. آنچه که بود کینزگرایی بود، این یک طرف در اروپا. اجازه بدید ملی کردن و سابقه شو یه جایی دیگه هم ببینید. در نهضت های آزادی بخش در جهان تحت استعمار، جنبش های آزادی بخش بین جنگ اول و دوم شکل گرفتند. آخرینش که درخشان ترینه مبارزات آزادی بخش و تاریخ بزرگ اراده مردم جهان سوم بود در ایران، تحت مبارزات نهضت ملی کردن نفت به رهبری زنده یاد دکتر محمد مصدق شکل گرفت. اون ملی کردن بود، اون برای این به میدان آمده بود که نفت رو ملی بکنه، متعلق به ملت بکنه. هنوز اجتماعی کردن مطرح نبود، جریان های چپ زمان خودش به سمت اجتماعی کردن هل میدادن، ولی اونها هم از اونجایی که کاملا استقلال عمل رو از درون جامعه نمی گرفتن، مقدار زیادی عملکردهای سیاسی داشتن، در حد اجتماعی کردن خیلی جلو نیومدن. از بعد از سی تیر 1331 که در واقع که قبلش مخالفت با دکتر مصدق می کردن، بعدش دیگه همراهی کردن با دکتر مصدق. جریان ملی کردن به عنوان یه نمونه، چون توی تاریخ میهن ما هست گفتم که بدونید. در مصر هم این تو ملی کردن کانال سوئز، در کشورهای دیگه در آمریکای لاتین، همه اینها. اجازه بدید اشاره هم به کوستازی بکنیم. کوستازی در بیانه دهه 70 قرن گذشته از زمان ریگان شروع شد، آنچه که بهش ریگانومیکس میگوین، یعنی اقتصاد اکانومیکس ریگانی و تچریکس، از اواسط دهه 80 70 شروع شد، اما سه دهه 80 به صورت اقتصادی کاملا شکل گرفت. اونجا تقابل داشت با کینزگرایی، با ملی کردن هایی که بعد از جنگ شکل گرفته بود. چرا این تقابل به وجود آمد؟ برای اینکه خود کینزگرایی محصول سیاست هایی در درون نظام سرمایه‌داری بود، به قدر کافی با بنیادهای نظام سرمایه‌داری درگیر نشده بود. به این جهت عمر محدودی داشت. عوارضش شروع کرد به آشکار شدن، بحران بدهی ها، رکود تورمی، رکود تورمی یا آنچه که اقتصاددانان میدانند پادر آوردن معروف منحنی فلیپس رو به بالا، اون سال چه کاشفش هم ماسی ریویو، کاشفش هم اقتصاددانان رادیکال و چپ بودن، این بحران هایی که شروع شد. اما برندش جنبش چپ در بود، برندش ریگان و تشر و جریان های راست افراطی بودن، برای اینکه به شدت شروع به سرکوب کردن کرد. مثلا اتحادیه‌های کارگری معدن در انگلستان آماج حمله بیرحمانه، سبوانه حتی و بیوقفه دار دسته تچر قرار گرفت. بعد از حتی کودتای شیلی دار دسته شیکاگویی ها در شیلی به میدان آمدن، قبل از دهه 70 آمده بودن، در اونجا دوباره به رهبری فون هایک در اروپا زنده شدن. اونها پیروزمند این صحنه نبرد طبقه کارگر با سوسیال دموکراسی راست اونها شدن. دلایلش هم بحثای دیگری است. افزایش بدهی ها، سربرآوردن شریک تازهی برای بورژوازی، بورژوازی نوپا به میدان آمده بود که نولیبرالیسم رو پایگذار کرد، سهام میخواست، سهم میخواست از سرمایه. خب این تجربه ها رو داشتیم. بیاییم در ایران، انقلاب 1357 رو شروع بکنم. بی برو برگرد انقلاب ضد سلطه بود، ماهیتش ضد سلطه بود. شما میتونید بر حسب برنده این انقلاب اسمش رو بذارید انقلاب اسلامی، میتونید. انقلاب فرانسه هم کارل مارکس گفت انقلاب بورژوازی، برای که اون پیروزمند انقلاب رو نامگذاری میکرد. اما در انقلاب فرانسه این کارگران، این ژاکوبن ها، این زحمتکشان، این گرسنگان پاریس و شهرهای یخبسته فرانسه بودن که انقلاب رو به حرکت در آوردن. همینطور هم شما در ایران انقلاب رو بر حسب برندش میتونید نام بذارید انقلاب اسلامی. اما آنچه که در بطن و مد در مویرگ خیابان ها در جریان بود، اون خواست توده ها برای حذف سلطه‌گری بود، سلطه‌گری که در رأسش دربار قرار داشت. در تمام سرمایه ها خانواده دربار مشارکت داشته. خواست عدالت، خلع ید و قدرت از سرمایه، چون سرمایه عکس برگردان همون قدرت سیاسی سلطه‌گری و حضور چند خانواده مسلط وابسته به دربار. خیلی خوب، این خواست انقلاب، ولی به این خواست رهبری و ساخت مدیریت انقلاب از جمله شورای انقلاب، از جمله مجلس، از جمله حزب جمهوری اسلامی، از جمله خود رهبر، منهاد رهبری در اون زمان خودش، حتی دولت موقت به این خواست مقداری پاسخ دادن در اوائل و خواست ضد سلطه رو در برنامه هایی که در مصادره دارایی های بازماندگان رژیم گذشته پیش گرفتن، سازماندهیش در جهت این خواسته عدالت خواهانه توده مردم بود. یکی از عزیزان آزادی خواه که از دستش از دنیا کوتاه شده، من اجازه گرفتم از بعضی از دوستانم نام ببرم، یه بار به من بحثی رو کرد، زندگیات مهندس صحابی، دوست خوب رفیق من بود، به من گفت حرفی زد که برام عجیب بود، الان نیست که همه چیز رو بگم، کاش زنده بود و حرف منو میشنید برای بار دوم. گفت ما اشتباه کردیم، ما پشیمانیم، زیاده روی کردیم بعد از انقلاب در ملی کردنها، در دولتی کردنها، برگشته بود به سمت، اینو به عنوان یه نمونه میگم، به سمت خصوصی سازی. من بهش گفتم نه تنها اشتباه نکردیم، بلکه اشتباه رو الان داری میکنیم، الان درست موقعی است بعد چهارنل به سمت حفظ دستاوردهای انقلاب اصیل، آنچه که واقعا خواست توده ها بود باید حرکت بکنیم. به هر جهت آنچه که اتفاق افتاد استحاله پله به پله از خواسته های انقلاب. اول خواست ما اجتماعی کردن بود، بعد آمد در شورای انقلاب آنچه که روح حاکم بر سیاست ها بود ملی کردن شد، بعد دولتی کردن شد. دولتی کردن با ملی کردن و اجتماعی کردن فرق داره. دولت خودش میتونه یه دولت بهره‌کش، یه دولت ستمگر باشه، دولتی که منافع حاصل از مالکیت ها رو در جهت حقوق های کنان، سفره اندازی ها، خارج کردن پول از جامعه به دست شرکای خودش انجام بده. بنابراین وقتی کسانی ما رو به افتاتیزم متهم میکنن و میگن شما بخش خصوصی رو نمیخواید، حتما دولت گرایید، به جز بی انصافی هدف سیاسی دیگری هم دارن و اون است که میخوان در اذهان شما اجتماعی کردن و دولتی کردن یکسان جلوه داده بشه. میخوان با سوسیالیسم سرشاخ بشن، میخوان آرمان بزرگ عدالت‌جویی بشری رو که سوسیالیست هست اونو میخوان نابود بکنن. و هر جمعه ما میدونیم دولتی کردن یه پدیده است، یه سیاست در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری شکل میگیره. آنچه که فریاد مردم در سال 57 بود، اجتماعی کردن بود، خلاص شدن از دست سلطه‌گری بود، بهره‌کشی. بسیار خوب، به تدریج دیگه رقابت آمد، حذف رقیبان آمد، بعد از جنگ نئولیبرالیسم وطنی شکل گرفت که مقداریش رو پرویز نظر داد. وام گرفتن از خارج مطرح شد. یه وقتی ایران به بدهکارترین کشور جهان نسبت به تولید ناخالص داخلیش تبدیل شده بود، 80% تولید ناخالص داخلی ایران ایران بدهکار بود. وام هایی با شرایط سنگین گرفت و در جامعه خرد شد، حزبی هم به مناسبتش ساخته شد، طبقه متوسطی هم شکل گرفت، شنگول شد، منگول شد، سرمست شده بود. این پولا رو میگرفتن که پدرم وام میگرفت و بانک، بعد سرمایه کار میکرد تو روستا زندگی میره کاری که شاید، بعد خوشحال بود پول گیرش اومده حالا میکاره. بعد مادرم زنده یاد، هر دوشون فوت کردن، گفت بهش میگفت فرانی یه بار حالا مست میکنی، یه بار هم موقعی که میخوای پوله رو پس بدی دعواشو بیه سر ما میکنه، برای که میکاش بعد بارون میومد تلکه هم. عرض کنم خدمتتون که اینم اون آثار سردرد بدبستی های بعد از وامگیری ها در دوره احمدی نژاد توبونش رو پس دار ملت نداشتن کسایی رو مثل ما که حرفشون رو بزن. بعد آمدیم به دوره خاتمی که در دوره اول دولت خاتمی به دلیل پشتوانه اجتماعی که داشت متوجه خطر شد. در دوره اول افسارهای سیاست خصوصی سازی و نولیبرالیسم کشیده شد، ولی در دوره دوم خود دولت خاتمی عقب نشید و آنچنان عقب نشینی کرد که زمینه رو فراهم آورد برای به قدرت رسیدن احمدی نژاد. برای که بیکاری، محرومیت، فقر حاصل اون سیاست های اصلاح طلبی زمان خودش بود. به هر حال از 1168 یا 70 نولیبرالیسم ایرانی شروع به کار کرد. سرایتش به همه اقتصاد بسیار سریع بود. سیاست تعدیل ساختاری در کمتر جایی مثل ایران اینقدر شهارنر به جلو رفت. به رغم اختلاف سیاسی با آمریکا، نولیبرالیسم دقیقا از توافق واشنگتن مایه می دارد. دقیقا آنچه که در ایران اتفاق براتون بگم، سیاست نولیبرالی، سیاست تعدیل ساختاری در دوره احمدی نژاد هم تغییر شد، ولی این سیاست ها مخاطبین خاص اجتماعی داره. یعنی همینطور که در پیروزی نولیبرالیسم در زمان دهه 80 قرن گذشته به این ور گفتن، مخاطبینی داره، شریکای تازه بورژوازی در جامعه به میدان میاره. بنابراین این جناح بندی ها در ایران شرکاشون فرق میکرد. مأموریت دولت احمدی نژاد در واقع انتقال منابع به شریکانی جدید بود که احساس قبل نمی کردن در دوره خاتمی و در دوره احمدی نژاد. این مأموریت بود، وگرنه سیاست تعدیل ساختاری در زمان او هم پیش رفت. اتفاقا دو سه بار گفتم بیمزه شده، از نظر راستگرایی از مادها به این بر و اندازه دولت احمدی نژاد یه دولت راستگرا نداشته، اما رئیس مجلس وقت که هنوز هم رئیس مجلس وقته اونو میگفت چیزه، میگفت که این چپه دولت همه، یعنی این ما رئیسی چی ها گفتنه. احمدی نژاد جایزه تشویق نامه گرفت از صندوق بین المللی پول، از قلب تپنده کپیتالیسم جهانی. اینا رو یادمون نره. در دوره اون اتحادیه‌ها سرکوب شدن، تجارت آزاد، حجم عظیمی از واردات در بازارهای باز در دوره اون اتفاق افتاد. خیلی خوب، بحث دیگریمون مخاصمات درون طبقاتی به هر حال حاصل این نولیبرالیسم بود، همینطور که در آمریکا در انگلستان هم به این ترتیب که جناح‌های اصلی سرمایه شکل گرفتن، یه بخش بوروکراتیک و متحدان و بازار یه بخش خصوصی و متحدان دولتیشون، همه اینها بخشای خصوصی متحد خودشون رو دارن و بعد بخش جدا شده یه سرمایه‌داری مؤسساتی. من اسمش رو می‌ذارم سرمایه‌داری مؤسساتی. سرمایه‌داری میلیتاریستی در واقع تو همین جا می‌گیره. مؤسسات سر این خصولتی و اینایی که درست می‌کنن می‌خوان خودشونو جدا کنن. همه‌شون خصولتی تشکیل دارن. همه‌شون بخش خصوصی چون وابسته به خودشونه. همه‌شون از درون همین دولت اون بخش خصوصی شکل گرفته. پاکستان هم اینطور شد. ترکیه هم اینطور شد. این بازی سرمایه‌داری سرنوشتی یکسان بر ملت ها تحمیل کرده است. خیلی خوب، موقعیت طبقه کارگر در این جریان چی پیش آمد؟ به جز دو سه سال در دوره هاشمی رفسنجانی، بالا رفتن حداقل دستمزد همیشه میزانش کمتر از نرخ تورم بوده. مقایسه بکنید با نرخ تورم بسنجید. الان ده یه میلیون برای سال 97 چیزی بالاتر از یه میلیون تومن حداقل دستمزد بود دیگه. اگر قرار بود بر حسب تورم بیاد همون باید یه میلیون 800 تومن بود. اگر قانون بود انصاف بود برای تورم. ضمن اینکه بجز اون چند دوره دستمزد از تورم عقب افتاد، بیکاری گسترده و گسترده تر شد. اکنون به حساب من چیزی در حدود 5.8 میلیون بیکار، 5.9 میلیون بیکار داریم. مجلس بیوفایی میکنه، گاهی حرفای خیلی رادیکال از این قریب میزن، میگه 14 میلیون بیکار داریم. باید یک کوتاهی دیگه درسته که با هم بلید، ولی خب اینجا اقتصادون هم نشستن رقم بلدن هم شما رقم. حالا به هر جهت این رقم 6 میلیون خیلیه، 3 میلیونش کارگره، خیلی زیاده. سرمایه‌داری خصوصی دست بالا رو پیدا کرد با تفوق، با برتری در همه جا. آقای خاتمی به اینا میگفت سربازان اقتصاد. اینا سرباز اقتصادن؟ اون یکی اسمشونه میذاره کارآفرین. زدن پدر کار دره بردن. منم همین ترجمه چیه این واژه منو کشته. این از کجا این ترجمه چیه؟ ترجمه آنتروپرنوره دیگه. ترجمه کارفرماست. نمیخواد خودش اسم میدونه کارفرما. چه وضعیت روحی در جامعه داره؟ بچه‌ها 50% کارگرها قبل از این بحران ارزی زیر خط فقر بودن. به من مراجعه کنید، هم چاپ کردم هم هنوز دارم بررسیاشو. 50% کارگران ما زیر خط فقر بودن. فقط 10-15% اون کمی معنادار بالا بودن. 5-4% رو میتونیم با ارتفاع در رده آریستوکراسی کارگری به حساب کنیم. 20-25% دوره بر خط فقر، یک کمی بالاتر. و اینطور این وضعیت طبقه کارگر بود. قانون کار 1369 باقی مانده خواسته های مردم بود در زمان انقلاب 1350. زنده یاد داریوش فروهر، با اینکه سوابق سیاسیش قاعدتا حکم نمی کرد که چنین بیندیشه، ولی چنین اندیشی و خودش به من گفت پست وزارت کار رو برای پاک کردن یه گذشته های بوده گرفت، اگه نه پست های خیلی مهمتری به اون پیشنهاد شده بود. اون تا آنجا که من یادمه خیلی برای بالا بردن دستمزدها تلاش کرد، اون که یک ناسیونالیست بود. از اون زمان این خواسته ها بود تا اینکه اون که سرنوشتش اونطور شد و بعد در سال 69 این قانون کار با بالا پایین کردن های زیاد، با ایجاد دستانداز های نامعلوم، دستانداز که روش نایلون خاکالود میکشی خیال میکنی جاده صافه میری بل برای که چیه این هم میشکره این پره اون قانون. این قانون کار به هر جهت این چیزی که مدت ها طبقه کارگر تو تله خودش انداخته بود و تازه منت هم گردن کارگر ها میذاشتن، نه این قانونی نبود که اونها بخوان. مهمتر اینی که تو این قانون حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده بود. اعتصاب حق کارگرانه. نولیبرالیسم، خصوصی سازی، سرمایه های خارجی بیرحمانه این حق رو زیر پا میزن. اعتصاب حق کارگرانه. کارگران حق دارن اعتصاب کنن، ابزارشونه. تشکل و سندیکا که نامش پشتی درمی لزمونه حق طبقه کارگری. اینها رو نداشتن. از کنم خدمتون که تا نوبت به برجام رسید، دولت روحانی به شدت بازارگرا، بازارگرای افراطی، هنوز که هنوزه معاونش خودش رو به عنوان قهرمان خصوصی سازی میخواد مطرح بکنه، در حالی که صدای فولاد و صدای نیشکر به گوش همه مردم جهان رسیده، او باز پافشاری میکنه. پافشاری توی خصوص سازی مدارس. چیه این 15 میلیون تومن 16 میلیون تومن از بچهای مردم میگیرید؟ چیه 5 میلیون تومن میگیرید واقعا از یه ضرب در زدن کنکور یاد میگیرید تا به مدرسه های بالاتر دانشگاه های بالاتر برن؟ جمع کنید این بساط رو. این قمارخونه چیه به عنوان بازار بورس درست کردین؟ جمع کنید. هیچ کمکی به توسعه نمیکنه، من به شما میگم. اما این دولت کماکان پافشاری میکنه. زخمی که دولت ترامپ، زخمی که ایالات متحده به وطن ما وارد کرد، یکی از سخت‌ترین ضربه‌هایی بوده که امپریالیسم جهانی به این سرزمین وارد کرده. بعد از کودتای 28 مرداد این زخم هنوز حاضر نیست این دولت و دولت‌های قبلی پدیده‌ای به نام امپریالیسم رو به رسمیت بشناسن، بگذارن درباره امپریالیسم صحبت کنیم. هر اونی که استکبار اینجوری کرد سر این استضاف و کلا بود. یه پدیده سرمایه جهانی عملکرد بزنین، حرف بزنین. آمریکا رو بشناسانیم به معنای واقعی. فردا که اون جنایتاش قلیان بکنه، فقط ملتن، فقط طبقه کارگره که اینجا خونشه، خونوادشه، سرزمینش اینجاست. ثروت ملی رو توی چمدان نذاشته بلنشه بره کانادا. اون بعد به حمایت از این سرزمین به پا بخیزه. این دولت هم در خصوصی سازی افراطیش هنوز دست بر نمیداره از سیاستش به از دفاع از برجام. دفاع برجام عرض کنم خدمتون که بله منم گفتم فعلا سایه جنگ رو از سر ما دور کرد، ولی سایه جنگ با برجام دور نمیشه. جنگ ذاتی امپریالیست هست. زمانی سایه جنگ، جقد جنگ، جقد ملعون جنگ از سر ویرانه های وطن ما برن میشه، گم میشه، که مردم به پا بخیزن. مردم پشت قدرت باشن، قدرت از آن مردم باشه. مردم با شوراهاشون، مردم با سندیکاهاشون بتونن دفاع کنن. اگه نه ایالات متحده 6000 کیلومتر میاد میره اون بره را، چرا 150 کیلومتر نمیره تو کوبا؟ چون میدونه یه ملتی با پشتوانه جهانی در مقابلش میسته. اون چیزی بود که برجام برای ما نیبود و نتیجهش هم دیدیم. من اونی که دارم میگم همش رو چاپ کردم نوشتم، ماهنامه صنعت حمل و نقل پر از این چیزایی که نوشتیم، پیش بینی کردیم. به هر جهت الان در دوراهی خصوصی سازی از یک طرف و ملی کردن این دارایی ها از طرف دیگر قرار داریم. از اون برم در دوراهی که آمریکا اگر بری به سراغش چطور، نری به سراغش چطور، FATF رو قبول بکنی چطور، قبول نکنی چطور. در این دوراهی ها، این دوراهی ها رو ملت نساختن، این دوراهی ها رو امپریالیسم جهانی تحمیل کرده. ولی ما با این سیاست های اقتصادی زمینش رو داشتیم، آمادگیش رو داشتیم، ایجاد کرده بودیم فرصتی که عملکرد امپریالیستی چنین عمل بکنه. ما چه توصیه ای میکنیم؟ دو سه دقیقه بیشتر وقت نمیگیرم. یکی، مشارکت در جنبش ضد خصوصی سازی برای عمق دادن و معنا دادن به این جنبش، برای اینکه بدونن ما عامل دولت نیستیم که از این دست بگیریم بدیم به دولت، از دولت بگیریم بدیم بخش خصوصی. یه زمانی این سرمایه‌دارا ما میگفتن بیاین با این دولت بجنگیم، آزادی نمیده به ما. گفتیم آزادی یعنی چی؟ میگفت این سرمایه‌دارا باید بده به ما، ما بریم چی کمون رو باش در بندازیم که تو پول بگیر، برو باید در بکن به کارگره چکار داریم. ولی حالا از این بر دولتی ها شاید پیدا بشن بگن برید از اونا بگیرید. نه، این دعوای ما نیست. دعوای ما بر سر تعمیق آگاهی های مردمه. راه چیست، چاه چیست، ما چی میاندیشیم. خصوصی سازی در مقابلش انتقال این منابع به دولتی که گرفتار فساده، تو دست‌انداز منافع شخصی خودش گیر کرده و در جناح‌بندی ها گیر کرده نیست. حذف خصوصی سازی به منزله قدرت دادن برای ملی کردن و اجتماعی کردن دارایی هاست. ما باید در همه این جریان ها از خاص آمیزه ای از عدالت و دموکراسی شرکت کنیم. حذف خصوصی سازی بدون دموکراتیزاسیون عمیق اجتماعی نامیسره و این دموکراتیزاسیون حذف قدرت فاسدی نیست که منابع مردمی رو از آن خود کردن. حق تشکل، حق اعتصاب، حضور سازمان یافته مردم در شوراها، در مجالس، همین مجلس شورای اسلامی رو خصوصی سازیش نکنید. این خصوصی سازیه دیگه وقتی میگی بعد دکترا داشته باشید بیا تو مجلس. چند دقیقه دکترا دارن؟ بعد مگه این دکترا که دارن این پفی میان برای مردم که دکترا گرفته اینا مگه دکتراشون چجوری گرفتن؟ بعدم چند درصد جامعه کارگرا دکترا دارن؟ وقت داشتن برن دکترا بگیرن؟ اینا صاحب این مملکتن. اونجا رو خصوصی سازی کردید. دموکراسی رو بعد از اونجا شروع بکنید. در تمام این جریان توصیه کردم، باز هم میکنم، مبارزین آزادی خواه و عدالت خواه میباید در برابر توطئه ها و مداخله های امپریالیستی و صهیونیستی و جدیدن عربستان سعودی هوشیار باشید. راه ما به هیچ وجه همسازی با راه آنها ندارد. ما باید بر روی دو پای خود را برویم. متشکرم.
خصوصی سازی ها یکی از انواع سازوکارهای پدیده نامیمون تصاحب به مدد سلبیت از توده هاست به قرار که در بارش توضیح نمیدن و فقط در باب مستاقش همین خصوصی سازی در محور اول بحث میکنن. دومین مضمون روش های سازوکار سلب مالکیت کننده خصوصی سازی هست که نشون میدم اینها متنوع هستند. وجوهی از تنوع این روش های خصوصی سازی رو باز میکنم. چرا؟ به دلیل مضمونی که در محور سوم مطرح میکنم. در مقام راه حل، البته نه راه حل در سطح سیاست گذاری، در سطح جهتگیری برای شکل‌گیری سیاست گذاری، سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان رو به قراری که در انتها کوتاه بهش اشاره خواهم کرد مطرح میکنم. برای اینکه بدونیم چگونه از سلب مالکیت کنندگان باید سلب مالکیت کرد، باید پیشاپیش واقف باشیم که مسیرهای سلب مالکیت از رهگذر خصوصی سازی با همدیگه متفاوت بودن، با یک کل همگن مواجه نیستیم. اون تنوع در روش‌های واگذاری سهام دولتی به بخش‌های غیر دولتی، اهم از خصوصی، شبه دولتی و فسالهازا، حکم می‌کنه که هنگامی که قرار معکوس سازی هم از باب نمونه صورت بگیره، این تنوع در بحث گنجونده میشه. راه حلی که در انتها به طور کلی بازگو می‌کنم، یه راه حل مطلقاً فضایی و غیر عملی است اگر با پشتوانه جنبش های اجتماعی در سرزمین خودمون در واقع حمایت نشه. راه حلی است عملی، امکان پذیر، که نیازمند مطالعات کارشناسی ریزتر، دقیقتر و پرشمارتره اگر جنبش‌های اجتماعی نوعی توازن قوا رو پدید بیارن که به دولت، این یا اون دولت رو نمیگم، به دولت وقت در حقیقت خواسته خودشون رو تأمین بکنن. از محور اول شروع میکنم، مضمون اول. نحوه تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها در سازوکار خصوصی سازی. برای اینکه این مضمون رو با هم جلو ببریم به پنج در حقیقت مقوله مفهومی نیاز داریم. ابتدا به ساکن موضوع سلب مالکیت در فرایند خصوصی سازی چیست که موضوع سلب مالکیت هاست. مضمون دوم دیده میشه و سلب مالکیت شدگان هستن، لایه های گوناگونی دارن. من طرحی کلی از این لایه های بسیار متنوع اینجا عرضه می کنم. مفهوم سوم از دست رفته های این سلب مالکیت شدگانه. سلب مالکیت شدگان لایه های گوناگونی دارن، هر لایه چیزی از دست میده، این چیز با از دست داده لایه دیگر متفاوت هستش. مضمون مفهومی چهارم سلب مالکیت شدگان هستن که اون چیزهایی رو به دست میارن معادلش یا عیناً که سلب مالکیت شدگان از دست دادن. بنابراین آخرین مفهوم به دست آورده های این سلب مالکیت کنندگان هست. در این فرایندی که محل بحثمونه ما با یک بازی با سرجم صفر مواجه هستیم، یعنی باخت بازندگان معادل است با برد برندگان. بازندگان اکثریتی هستند و برندگان اقلیتی. از اولین لایه از سلب مالکیت شدگان در اون فرایند شروع کنم. اشارم به جمهور شهروندانه که موضوع سلب مالکیت اینجا چیست؟ انحلال حق مالکیت دولتی است. دولت به نمایندگی از مردم، هر چقدر کارکردهای این نمایندگی قوی‌تر باشه بیشتر و برعکس، دارایی‌های دولتی رو در اختیار خودش داره. دست کم طبق تعریف باید منافع حاصل از این دارایی‌ها، بنگاه‌ها، شرکت‌ها رو در خدمت همین کسانی که به نمایندگی از اونها برگزیده شده قرار بده. هنگامی که دارایی‌های دولتی به غیر دولت واگذار میشن، یعنی خصوصی سازی، اتفاقی که میفته ما شاهد انحلال حق مالکیت دولتی هستیم. به این اعتبار جمهور شهروندان چیزی که از دست میدن مالکیت غیر مستقیمشون و شرکت‌های دولتی هست. توجه بکنیم اینجا داریم از یک دگرگونی نهادی صحبت میکنیم. نوعی از حق مالکیت داره تبدیل میشه به انواع دیگری از حق مالکیت، به قراری که جلوتر بهش اشاره کنم. دومین لایه از سلب مالکیت شدگان مصرف کنندگان محصولات و خدمات دولت‌ها، شرکت‌های سابقا دولتی هست. منطق قیمت‌گذاری در چارچوب نهاد دولت متفاوت است منطق قیمت‌گذاری محصولات و خدمات در چارچوب‌های نهادی بیرون از دولت، حالا بخش خصوصی یا تعاونی یا غیروزاری. بسیار، اینجا از افزایش قیمت‌ها حرف نمی‌زنم. اگر صحبت بر سر افزایش قیمت بود اینو باید در چارچوب عرضه و تقاضا توضیح می‌دادم. اینجا دارم از یک تحول نهادی، از یک دگرگونی نهادی صحبت می‌کنم که یک حقی رو چه قانونی چه شرعی تثبیت یافته از شهروندانی که مصرف کننده اون کالاها و خدمات سابقا دولتی بودن میگیره و قدرت قیمت گذاری و قواعد قیمت گذاری رو بر اساس نهاد غیر دولتی در چارچوب دیگری در حقیقت جاری و ساری میکنه. چیزی که از دست میره مشخصاً انحلال حق برخورداری از قیمت‌های دولتی در بازارهاست. تأکید میکنم بحث بر سر تغییرات قیمت نیست، بحث بر سر اون آرایش نهادی است که قیمت‌گذاری رو انجام میده و همین دلیل هم این بحث رو باید ذیل سلب مالکیت نگاهش بکنه، چون با بردار قیمت ها سر و کار نداره. بردار قیمت ها محصول این تحول است. چیزی که این لایه از سلب مالکیت شدگان از دست میدن برخورداری از قیمت های دولتی در بازارهای کالاها و محصولات و خدمات است. سومین لایه شاغلان بیکار شدی شرکت های سابقا دولتی مشمول خصوصی سازی ها هست. حقی که اینجا موضوع سلب مالکیت هست مشخصا حق اشتغال دولتی است، اما از این که عرفی شکل گرفته باشه یا قانونی باشه، درست یا غلط، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، به دلیل ابعاد و عملکرد دولت کسانی اشتغال دولتی داشتن که حالا با خصوصی سازی ها محتمل این اشتغال از دست بره. و به این اعتبار این سومین لایه از سلب مالکیت شدگان اون چیزی رو که از دست دادن برخورداری از شغل دولتی هستش. مشخصا اگر به این سلایه از دست رفته ها اشاره بکنم، یه برآورد بسیار بسیار کلی از میزان از دست رفته ها در قالب مالکیت غیر مستقیم بر شرکت های دولتی میشه از سال 70 تا 95 به دست. ارزش اسمی واگذاری های سهام دولتی به بخش های غیر دولتی در این فاصله 25 سالی 70 تا 95 رقم 1,600,000,000,000,000 بود. اگر همین رقم رو تورم زدایی بکنیم بر اساس قیمت های ثابت سال 1390 تکرارش بکنیم، یعنی رقم واقعی به معنی تورم زدایی شده، این رقم به 2,000,000,000,000,000 در حقیقت سر میزنه. میزان از دست رفته سلب مالکیت شدگان یه برآورد بسیار اولیه چنین رقمیه، با این توضیح که این رقم خودش مبناش قیمت گذاری هاییست که در فرایند خصوصی سازی ها شکل گرفته، چه بسا به دلیل فساد اقتصادی، ضعف ارزیابی طرح‌ها، مشکلات حسابرسی و قصه‌الهازا این قیمت‌گذاری‌ها بسیار پایین‌تر بوده باشه که انتظار هم عمدتاً همین هستش. از سومین از دست رفته یعنی برخورداری از شغل دولتی نه یه تخمین کلی بلکه یه آمار دیدم حسی به دست بیاد. بر اساس یکی از تحقیقاتی که سازمان خصوصی سازی در سال 93 به انجام رسونده درباره برخی شرکت هایی که دست کم 3 سال از واگذاریشون به بخش های غیر دولتی گذشته، 10 مورد از این شرکت ها نیروهای کارشون رو حدود 10% کاهش داده بودن. و یادمون باشه عمده در حقیقت شرکت هایی که مطالعه شدن 4 سال، 5 سال، 6 سال این حوالی از واگذاریشون گذشته. تو بسیاری از موارد 5 سال اول دولت توصیه میکنه به اون کسایی که اهلیت دارن توی گیومه بهشون واگذار میشه این سهام دولتی، حالا بخش خصوصی باشه یا قصه‌الهازا، که حتی المقدور سعی کنید تعدیل نیروی انسانی نداشته باشید. بعد 5 سال بخش عمده در حقیقت ریزش نیروی انسانی به وقوع میپیونده. بر اساس یه تحقیق دیگه که باز میکنم سال 92 سه یا چهار این حوالی به سفارش سازمان خصوصی سازی انجام شده درباره 44 شرکت واگذار شده در اثر عدم ایفای تعهدی که الان اشاره کردم، یعنی تعهد حفظ سطح اشتغال در 5 سال اول پس از واگذاری، نیروهای کار بیشتر این 44 شرکت برگزیده مورد مطالعه در دوره پس از واگذاری به شدت مشمول تعدیل نیرو شدن. بسیار خوب، اون کسانی که از این حق بجا یا نابجا، حق اشتغال دولتی، امنیت همراه با اون برخوردار بودن، در اثر این تحول خصوصی سازی از این حق برخوردار میشن. بنابراین صحبت بر سر میزان عرضه و تقاضا و غیر و ذلک نیست، صحبت بر سر اون دگرگونی نهادی است که اتفاق میفته و میزان امنیت شغلی، میزان عرضه نیروی کار و امثال هم رو توضیح میده و تعیین میکنه و به این اعتبار میتونیم ذیل مبحث سلب مالکیت که کسانی به غلط گمان میکنن در جامعه سرمایه داری از جمله جامعه ما نمیشه چیزی رو از کارگران سلب کرد، چون کارگران دیگه چیزی ندارن جز فروش نیروی کارش. کارگران طبقات پایین چیزهای گوناگونی دارن، بخشی از این چیزها انواع حق هاست، رایت ها هستش. بسیار خوب، گرفتن این حق ها از اونها که بسیار این نوع در واقع از دست رفته ها تنوع داره، نوعی سلب مالکیت است. به این اعتبار هست که میشه خصوصی سازی رو ذیل بحث سلب مالکیت مورد مطالعه قرار داد. اما این مجموعی که از دست میره، از دست سلب مالکیت شدگان، به شکل‌های دیگری ترجمه شده به دست سه لایه دیگر از اهالی جامعه، البته اقلیت جامعه میرسه. لایه اول از سلب مالکیت کنندگان، به قراری که هم میدونیم هم من جلوتر دقیقتر بهش اشاره خواهم کرد، کارگزاران بخش‌های شبه دولتی برخوردار شده از حق مالکیت شبه دولتی هست. منظورم از بخش شبه دولتی آقای دکتر رئیس‌دانا، آقای صداقت توضیح دادن، من هم تأکید میکنم بعدتر مصادیقش رو در اواخر بحثم روشن‌تر بازگو میکنم. اون مجموعه است که مثل دولت هم از این حیث که انحصار زور مشروع رو دارن، میتونن زور بگن، انحصار رو دارن، مشروع هم از این زور گفتنشون، و همان گونه که دولت میتونه به دست من و شما چه میدونم دستبند بزنه، درست یا نادرست ما رو ببره کلانتری، زور بگیر. اما این مجموعه علارغم این بچه اشتراک با دولت، هیچ گونه پاسخگویی به هیچ بخش از دولت‌های به هر میزان، بخش‌های انتخابی دولت و نیز جمهور شهروندان هیچ نوعی رو ندارن. در واقع بخش‌های عمدتاً انتصابی ما هستن. چیزی که اینها به دست میارن مزایای حق حکمرانی بر شرکت‌های واگذار شده است که بدون نظارت دولتی، حتی در همین حد از نظارت‌های تاکنون دولت‌های ما روی شرکت‌های دست کم خودشون داشتن. دومین لایه از سلب مالکیت شدگان، سلب مالکیت کنندگان، مجموعه اقلیت، برخوردار شدگان از حق مالکیت خصوصی در بخش خصوصی هستند. چیزی که اینها به دست میارن حق مالکیت خصوصی بر شرکت‌های سابقا دولتی است، به شکل دارایی‌ها، سهام و صور متنوع دیگه. سومین لایه از سلب مالکیت کنندگان، منتفعان از هزینه‌های دولتی تأمین مالی شده از محل درآمدهای دولتی حاصل از خصوصی سازی ها هستند. یعنی چی؟ یعنی این خصوصی سازی هایی که صورت میگیره یا بدهی های دولت رو کمتر میکنه، جلوتر میشه که بدهیون، یا اصلا درآمدزایی میکنه برای دولت. درآمد دولت روی دیگر سکه میشه هزینه های دولت. بسیار خوب، الگوی انتفاع از هزینه های دولت به چه ترتیب هستش؟ کدوم گروه های زینب، اقشار، طبقات، گروه های منزلتی و قسطنه ها برخوردار میشن از این هزینه های دولت؟ به اون میزان که این هزینه های دولت برآمده و تأمین مالی شده از درآمد های حاصل از خصوصی سازی باشه، به ترتیب کاملا غیر مستقیم، کاملا غیر چهره به چهره، در واقع اون منتفعان از هزینه های دولتی جزء سلب مالکیت کنندگان در کلیت سپهر خصوصی سازی در میان، که چی به دست میارن؟ ارزش ریالی انتفاع از هزینه های دولتی. بسیار خوب، این طرح کلی که من اینجا عرضه کردم، اما به صور متنوعی به اظهار گذاشته شده، بسیار بسیار متنوع، علی‌رغم مطالعات گسترده‌ای که از چپ و راست و غیره و زالک درباره خصوصی سازی کردن، هنوز ما بخش وسیعی از تاریخ خصوصی سازی در ایران رو نمی‌دونیم. عمدتاً در حقیقت روایت از بالا رو روایت قدرت رو جاره. هنوز اون رو تاریخ نگاری که خصوصی سازی رو ببینه، شرح بده چه اتفاقی افتاده، اما نگاهش از پایین باشه، از سمت طبقات مردم و منابعش نوشته نشده. بر اساس اون نوع روایتی که از بالا صورت گرفته، من اینجا داده هایی رو خدمتتون عرض میکنم و وجوه معدودی از تنوع بسیار زیاده روش های واگذاری سهام دولتی به بخش های غیر دولتی رو شرح خواهم داد. این روایت عمدتاً اما نه کاملاً آمارها بر اساس مطالعه است که در اتاق بازرگانی در سال 90 صورت گرفت. خب در این نمودار ما میتونیم ارزش واگذاری های سهام دولتی هم بر اساس قیمت های جاری یعنی ارزش اسمی، هم بر اساس قیمت های واقعی مشخصاً سال 90 رو ببینیم. از سال 70 تا سال 96 این نمودار به ما نشون میده که بخش اعظم خصوصی سازی ها چه بر اساس رقم های اسمی، چه بر اساس رقم های تورم زدایی شده اگر نگاه بکنیم، در سالهای بعد از 85 به وقوع پیوسته، هرچند نقطه آغازش سال 1370 بوده. نقاط پیک تماماً به سالهای پس از 85 تا 96 که من اینجا آمارش رو آوردم برمیگرده و رقمی که آقای صداقت به نقل از درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در سال 98 در لایحه بودجه گفت 480 هزار میلیارد ریال، یکی از پیک های رد بالای این نمودار رو بر اساس ارقام اسمی شکل میده. من رقم واقعیشو در حقیقت تورم زدایی شده شو محاسبه نکردم، ولی 20% کم بکنیم احتمالاً باز کماکان یکی از نقاط اوج و پرش خصوصی سازی در سالهای پس از 85 هستش. به دو نیمه اگر تقسیم بکنیم به طور ساده دهه 70 و دهه 80، مهمترین مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیر دولتی در دهه 70 خورشیدی، خیلی سریع بدون شرح ازشون می‌گذرم، تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه هستش، قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوبه مجلس در سال 73 هستش، تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه، تبصره 35 قانون بودجه کل کشور در سال 77-78 و بند ف از تبصره دوم قانون بودجه کل کشور در سال 79 هست. این مجموعه از قواعد به طرز قانونی دوره کم شتاب خصوصی سازی رو به قراری که در نمودار قبلی دیدیم و اینجا دقیق‌تر نگاه می‌کنیم رقم زدن. خط قرمز در حقیقت این روند کلی رو به رشد رو نشون میده و البته می‌بینید که تو این دوره سال 81 82 83 البته رقم‌های اسمی رو دارم عرض می‌کنم بیشترین سهم رو داشته، اما به چه روش‌هایی؟ به سه روش در دهه 70 این خصوصی سازی ها صورت میگیره. یکی بورس بوده که در واقع واگذاری سهام شرکت های دولتی از مجرای بورس اوراق بهادار به همه خریداران. همه خریداران طبق تعریف یعنی کسی که توانایی خرید داره، نه اینکه در واقع همه مردم میگن کار مردم رو به مردم بسپاریم. برخی از مردم هستن که توانایی خرید سهام دولتی رو ندارن، تو بورس اوراق بهادار هرگز حضور ندارن. پس صاحبان در واقع قدرت مالی و به این اعتبار بخش کوچک از کلیت مردم. دوم مزایده که یکی از نمونه‌های مزایده رو تو صحبت‌های آقای صداقت شنیدیم و شماره به مراتب بیشتری و هممون در همین این سال‌ها شنیدیم و بدتر از مزایده مذاکره. مذاکره هنوز که هنوزه، البته در دهه 70 باید وزیر و معاون وزیر رو چرا راضی می‌کردی که من اهمیت دارم این رو با این یا اون قیمت میزان سهامو من بدی. امروز باید یک کمیته از سازمان خصوصی سازی رو راضی بکنی در حد سه عضو از اون کمیته رو و البته منتشر نمیشه. مذاکرات چیه؟ منی که خریدار هستم چی گفتم در این اتاق دربسته؟
چه مبادلاتی صورت گرفته. جمهور مردم بیگانه هستند جای خود، دولتی ها و غیروزاله کم بیگانه هستند. اقلیتی مسلمه، مفهوم مشهوده. چه کسانی عمدتاً این واگذاری ها رو در چارچوب مذاکره جلو میبرن. بسیار خوب، بوست مزایده و مذاکره رو روندش از سال 70 تا 79 رو به این ترتیب می‌بینیم که البته بخش عمدش در چارچوب بورس بوده که اگر همین رو بخوایم نگاه بکنیم مشخصاً کمی بیش از 78% واگذاری ها در دهه 70 با در چارچوب بورس بوده، نزدیک 13% در چارچوب مذاکره همین بدترین شیوه، و نزدیک 9% هم عدد رو روند دارم می‌کنم از طریق مذاکره. مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دهه 80 اما خیلی گسترده‌تر میشه و می‌بینیم یکی از این تغییرات هستش که دوره کم شتاب خصوصی سازی از سال 70 تا حدوداً 80-81 رو تبدیل میکنه به دوره پرشتاب خصوصی سازی از حدوداً 85 تا دست کم 96 که من از آمارش یک کمی اطلاع دارم. مشخصاً تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بر اساس ماده 15 برنامه سوم توسعه در سال 80، تأسیس سازمان خصوصی سازی در سال 1380 از این رو یه تغییر مهم، یعنی سپردن مسئولیت اجرای خصوصی سازی ها از وزرای زیر رفته در دهه 70 همه کاره بودن از هر وزارتخونه به این سازمان، و از همه اینها مهمتر اونچه که در واقع کودتا بر علیه هم حکومت مستقر هم جمهور مردم به دست بخشی از حکومت، البته با توافق همینطوری در تشخیص مصلحت نظام و کجا و کجا و کجا، یعنی بازنگری در اصل 44 قانون اساسی در خرداد سال 84، دوره‌ای که در واقع ما شاهد این هستیم که در سال‌های دست کم بعد از 76 برای اولین بار قوه مجریه به دست نیروهایی میفته که نزدیکتر به هسته‌های اصلی قدرت هستند. و البته مکملش تصویب نهایی قانون اصلاح موادی از ماده برنامه 4 توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 87 که این نمودارها رو از سال 85 تا 96 برای ما رقم زده. رشد شتابان خصوصی سازی ها رو در واقع از سال 85 به بعد می‌بینید. این ارقام ارقام اسمی هست که در این نمودار ملاحظه می‌کنید. روش های واگذاری اما تنوع پیدا میکنه. سه دسته کلی اینها رو میشه تقسیم کرد. دسته اول علارغم تفاوتهایی که با هم برن، من چون مبنای مطالعه‌ای که دارم آمار ازش استخراج میکنم این تقسیم بندی بوده، این روال رو ادامه میدم، وگرنه باید بین بوس فرابوس از سوی مزایده و مذاکره تمایز میگذاشتیم، ولی مبنای اطلاعاتی من که حجم عظیمی از داده‌ها رو از سازمان خصوصی سازی وزارت اتاق بازرگانی گرفته این کار رو نکرده. دسته اول خلاصه بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره هستش. دسته دوم سهام عدالت، اشاره کردن بر مبنای ایده اعطای سهام به صورت کوپن و اما نمودیت بودش، به گونه ای که دست کم طبق تعریف اقشار در واقع پایین‌تر رو حمایت بکنه، به اونها انتقال بده. سومی هم رد دویون، یعنی دولت بدهی داره بسیار خوب، به جای اینکه پول بده به طلبکارهاش، حالا بخشی از گوشت بدن خودش که مال مردم هست، شرکت‌های دولتی سهام اونها رو واگذار می‌کنه. اگر نگاه بکنیم تو این نمودار ملاحظه می‌کنیم که سهام عدالت در دو سال کلا سهام عدالت از 85 تا 88 عمدتا اجرا شد. در دو سال از این دوره 4 ساله در واقع بیشترین سهم رو در خصوصی سازی های مربوط به دهه 80 یعنی سال 80 تا 90 داشته، به ترتیب بورس و فرابورس و مزایده و مذاکره در یک قلم وقتی نگاهشون بکنیم قرار میگیره، و به همین ترتیب ردیدویون در رده پایین تر، اما ارقام دقیق‌ترش اینجا هستش. سهام عدالت نزدیک 32% کل خصوصی سازی های دهه 80 رو فقط دارم میگم، نه کل خصوصی سازی ها رو در بر میگیره. بورس فرابورس مزایده و مذاکره نزدیک 34% و رد دیون هم نزدیک 35%. که بسیار خوب، حالا ببینیم این روش ها سهام دولتی رو واگذار کردن به کیا چقدر رسیده. از سال 80 تا سال 90 فقط این آمار رو ارائه میدم، بخش های شبه دولتی به معنایی که بیشتر اشاره کردم نزدیک 67% کل سهام واگذار شده در دهه 80 رو از آن خودشون کردن، نزدیک 11% دولتی ها، یعنی این بخش دولت و اون بخش دولت بدهکار بوده از طریق در واقع رد دیون صورت گرفته و حرف قبلیمو تصحیح کنم، شبه دولتی ها رقمی نزدیک به 67% از خصوصی سازی ها به روش رد دیون رو از آن خودشون کردن. بخش خصوصی به معنایی که حالا مصطلح هستش نزدیک به 1% با رد دیون صاحب سهام شده. حدود 19% این مجموعه در مطالعه‌ای که مبنای صحبت‌های من هستش در اتاق بازرگانی نامشخص بوده، یعنی داده‌هاش کفایت نمی‌کرده برای شناسایی اون کسایی که بهشون واگذار شده سهام دولتی، و نزدیک 3% هم تعاونی‌ها از طریق رد دیون سهام گرفتن. و همین بحث رو مشخصا در مورد روش های بورس و فرابورس و مذاکره و مزایده اگر نگاه بکنید، شبه دولتی ها باز بیشترین سهم رو داشتن، یعنی نزدیک 36% خصوصی سازی های از طریق این چهار روش که گفتم در سال 80 و 90 به شبه دولتی ها رسیده. دولتی ها یعنی این بخش از اون بخش طلب به اصطلاح این بخش از اون بخش سهام رو از طریق بورس و فرابورس و مزایده و مذاکره گرفته نزدیک 25% هستش، یه ذره بیشتر از 25%. خصوصی ها نزدیک 5%. باز تو این مجموعه از داده ها حدود 13% نامشخص بوده به چه کسان میرسیده. نزدیک یه ذره بیشتر از 19% کسایی بوده که در واقع صاحب سهام عدالت شدن، البته از طریق بورس و فرابورس، و حدود 2% هم کمی کمتر به تعاونی ها رسید. تعاونی ها مشخصه، اگر مشخص نباشه من اینجا وقتی اختصاص نمیدم برای باز کردنش. دولت را مشخص فرض میکنیم، بخش خصوصی را مشخص فرض میکنیم، اما بخش های شبه دولتی که بیشترین سهم از خصوصی سازی ها را از سال 70 تا سال 90 از آن خودشون کردن، 4 رکن اصلی داره: نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه مذهبی و فرهنگی و علمی، سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و رفاه، و نهادهای حکومتی و انقلابی. اگر مصادیقی از نهادهای نظامی و انتظامی رو بخوایم بگیم، سپاه پاسداران هستش، نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و البته شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی از جمله یا از قبیله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، مؤسسه مالی و اعتباری مهر، شرکت سرمایه‌گذاری بورس اعتماد، شرکت شهریار مهستان، شرکت ناجی غرب. من اینا رو می‌خونم برای دوستانی که بیرون از این سالن هستن و نمیتونن ببینن، وگرنه شما زودتر از من تا دهش رو خوندن: شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران، مؤسسه پسنداز و قرض‌الحسنه قوانین، بانک انصار و امثال هم. مصادیق بنیادها و نهادهای خیریه مذهبی و فرهنگی و علمی در صدرش: آستان قدس رضوی، بنیاد دینی و فرهنگی صدر بزرگ، مؤسسه جامع الامام چی بود؟
جامع الامام صادق،
بنیاد رفاه مسلمین، بنیاد فرهنگی مسلمان نژاد، بنیاد بارانداز، بنیاد علوی، مؤسسه خیریه بله، بنیاد خیریه علی حسین همدانیان، مؤسسه خیریه برانداز آباد، مؤسسه خیریه بیت‌ال رضا، مؤسسه درمانی بهداشتی موسوی، بنیاد خیریه 22 بهمن و امثال هم. مصادیق سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و رفاه. از این جهت این مصادیق رو به ویژه برمی‌شمارم که بگم در نحوه سلب مالکیت از سلب مالکیت شدگان، مضمون سوم هم روش های گوناگونی رو باید در پیش گرفت. بین از باب نموله و ازایی که پیش گفتم بنیادها یا نهادهای نظامی و انتظامی که در بخش شبه دولتی هستند از سوی، و مثلا سومی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و رفاه، تفاوت های بنیادی وجود داره. مصادیقش سازمان تامین اجتماعی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و متعلق به اون مثل شصت و امثال هم، سازمان بازنشستگی کشور، صندوق تسهیل فرهنگیان، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق پسنداز کارکنان راه آهن، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی وظیفه کارکنان بانک‌ها، صندوق تامین آتی کارکنان بانک ملت، صندوق حمایت بازنشستگی آینده سازان و امثال هم. بسیار این تنوع، البته من وجوه بسیار بسیار محدودی رو گفتم، تنوع روش‌های واگذاری کسایی که دریافت کردن خیلی خیلی بیشتر است، اما متناسب با این وجوهی از این روش‌های بسیار متنوع که اینجا بهش اشاره کردم، حالا جهت‌گیری‌های کلی ختمش سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان که نگاه من و امثال من و دوستان حاضر در اینجا و البته بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی اهم از این که بتونن اینو صورتبندی بکنن یا نتونن بکنن، این هست جهت‌گیری‌های اصلی. بخش‌های شبه دولتی مهمترین سلب مالکیت کنندگان در فرآیند خصوصی‌سازی. پایش و لحظاتی پیش مسادیدش رو برشمردم: نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادها و نهادهای خیریه مذهبی، نهادهای حکومتی و انقلابی. این هر سه رو علارغم این که میدونم دارم همگنسازی میکنم، میتونه مثلا در بنیادهای اصطلاح علمی تو جزب جامعه مدنی و اینها باشه، اجازه این سازی رو برای اینکه به وقت خودم متعهد بمونم به من بدید و اجازه بدید بگم که راه حل اینها مشخصه. راه حلشونه جهتگیری که برای طراحی خط مشی مربوط به اینها باید در دستور کار قرار بگیره، قرار گرفتن زیر نظارت دموکراتیک دولت و نهادهای جامعه مدنی هستن. ریال به ریال، آجر به آجر، آنچه که از آن بخش‌های شبه دولتی است مال پابلیکه، مال همگانه. اما حتی به اون دولت‌های به اصطلاح برگزیده و منتخب یا مجلس منتخب در همین میزان امکانات انتخابی که وجود داره هم پاسخگویی ندارن. هیچ گونه حسابرسی و از سمت مردم یا به اصطلاح مسئولانی که به نمایندگی از مردم به اصطلاح چیز میکنن، اینها پاسخگو نیستن. سلب مالکیت از اینها باید از این طریق صورت بگیره، یعنی زیر چتر نظارت دولت دموکراتیک، نه ضرورتاً از این یا اون دولت صحبت نمی کنم، بنابراین اصلا بحث دموکراتیزاسیون دولت بخش مهمی از کل این وضعیت، این هم به دوش جنبش های اجتماعی هست. اما سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و رفاه، حسه اینا متفاوت هست. اینها باید قرار بگیرن زیر نظارت دموکراتیک تشکل‌های مستقل نیروهای کار و سایر زینه‌ها، مثلا بازنشسته‌ها در مثلا صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم. چرا؟ چون در واقع این دارایی‌ها از طریق بدهی‌هایی که دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های از این دست داشته بوده که امروز مال این سازمان‌ها هستشون. سازمان‌ها مال کی هستند؟ مال نیروهای کار هستند، حق بیمه‌هایی هستند که یا خودشون دادن یا با کسر، در واقع کسر غیر حسابداری دستمزدهاشون کارفرمایان پرداختن، یا دولت از بودجه عمومی این حق بیمه‌ها رو داده. سازمان تامین اجتماعی و امثال هم یعنی این. بسیار خوب، اینها باید زیر نظر تشکل‌های مستقل نیروهای کار سایر زینفعون از این دست قرار بگیره. بخش خصوصی، بخش خصوصی واگذاری به انواع تعاونی‌های نیروهای کار، البته بر حسب سایز و پیوندهای پیشین و پسینشون مورد به مورد باید بررسی بشه، بدون پرداخت غرامت مگر در موارد استثنایی. این موارد استثنایی رو بررسی‌های حسابداری تعیین می‌کنه، اینکه اینها از چه طریق گرفتن، مذاکره، بسیار خوب، این مذاکره با چه محتوایی صورت گرفته، مزایده به چه ترتیبی بوده، در بورس بوده، با چه قیمتی بوده. موارد بسیار گسترده‌ای در حقیقت اینجا باید ملاحظه بشه تا موارد استثناء در حقیقت در بیاد. صاحبان سهام عدالت از سال 85 تا 88، بخش به گمان من کامل واگذاری سهام عدالت بوده. آقای صداقت هم اشاره کردن بحثی بسیار پیچیده، من مطالعاتم کفایت نمی کنه در مورد اینکه در این زمینه باید با واگذاری های سال 85 تا 88 که امروز معلوم نیست دست کیه، مالکیتش رو دارم میگم، مدیریتش که تکلیفش روشنه، دست اونایی که سهام بهشون واگذار شده نیست، بحث پیچیده ایست، من پاسخی براش ندارم. یکی از کسیهایی که در مطالعاتم دارم از همون کسی ها همین مورد هستش که باید برای خودم روشن بکنم که این جهتگیری چه باید باشه و نهایتا تعاونی ها که جهتگیری به گمان من باید عبارت باشه از بازگشت تعاونی ها و خبسیشون تعاونی های سوری هستن به اصول حقیقی و واقعی تعاونی ها گونه که تعاونی رو یک تعاونی می سازه. این مجموعه جهتگیری هایی که گفتم اولا اگر پشتیبانی نشه توسط جنبش های اجتماعی پرقدرت بحثی کاملا فضایی غیر قابل اجرا، اگر پشتیبانی بشه از طرف جنبش های قوی اجتماعی بحثی است که جزئی از راه حل های حیات اجتماعی ما در این سرزمین مشترکی است که داریم با هم زندگی می کنیم. و اما از سطح جهت‌گیری به سطح سیاست گذاری خط مش برنامه و این نیازمند مطالعات گسترده‌ایه که امیدوارم همپای قوی شدن اون جنبش های اجتماعی برای در دستور کار قرار دادن این مطالبات، اون مطالعات هم در دستور کار تمام. خیلی ممنون.
از همه شما از صدارت خیلی ممنونم.